أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. موضوع بحث ما در رابطه با شیوه های پاسخگویی آقا امام هشتم سلام الله علیه به شبهات. این رو خوب عزیزان دقت دارن، از میان ائمه سلام الله علیه اجمعین فقط برای آقا امام هشتم سلام الله علیه یک فرصت طلایی 2-3 ساله شد که توانستن مناظرات و گفتگوهای مختلفی با اندیشمندان ادیان و مذاهب داشته باشند. تقریبا 7-8 مورد مناظره از امام هشتم سلام الله علیه ثبت شده و دوستان اگر مراجعه کنند کتاب موسوعه امام هشتم که یکی از توفیقات خدا به ما بود که در 8 جلد چاپ کردیم و کتاب برگزیده سال هم شد، در جلد هشتم ما کل جلد ششم کل احتجاجات و مناظرات آقای امام هشتم رو ما مفصل از منابع مختلف شیعه و سنی آوردیم. دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن، با علمای مسیح داشتن، با علمای یهود داشتن، با زرتشتیان داشتند و عمده مناظرات حضرت که برای ما امروز میتونه مفید باشه و الگو باشد، مناظره ایست که امام هشتم با جمعی از علمای اهل سنت داشت که نکات خیلی ظریفی در این مناظره هست که ما اگر این رو امروز در بحثها و شبهاتی که امروز از ناحیه وهابیت یا اهل سنت متوجه مکتب اهل بیت هست به کار بگیریم، نکات ظریفی حضرت بدون آنکه اهانتی بکنه، جسارتی بکنه، شبهه طرف مقابل رو با شبهه جواب میده. اینم یک روشی است که ما میتوانیم از آقا امام هشتم سلام الله علیه استفاده کنیم. من قبل از آن که بحث مناظره حضرت و روش شبهه شناسی و پاسخگویی به شبهات در حوزه امامت اشاره کنم، این رو در نظر داشته باشیم در عصر امام هشتم سلام الله علیه بحث‌های مختلفی در جامعه اسلامی بوده. خلفا برای اینکه سر مردم رو مشغول کنند و کسی به فکر قیام علیه حکومت‌ها نباشد، یکی میآمد میگفت قرآن مخلوقه. هر کس میگفت قرآن غیر مخلوقه گردنش می‌زدن، زندان می‌انداختن، شلاق می‌زدن. خلیفه بعدی میاد نه قرآن غیر مخلوقه، هر کس بگه مخلوقه گردن. اینها یک بازی هایی بود که خلفا انجام میدادند تا علما و بزرگان در جامعه مشغول این بحث ها بشن، به فکر خلاصه قیام، به فکر براندازی، به فکر انتقاد به حاکم اسلامی نباشن. خدای عالم جسمه، خدای عالم نمیدونم چشم دارد، گوش دارد، دست دارد، دست او چطوری مثل دست ما هست، مثل دست ما نیست. ببینید خدای عالم در دنیا دیده می شود، در آخرت دیده می شود. یک مدتی علما در جامعه مشغول بودند روی قضیه رؤیت الله فی القیامه یا فی الدنیا. بعد بحث دیگری که مطرح بود، بعضی از شبهاتی از قرآن در می آوردن، در میان مردم مطرح می کردن، مثل قضیه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام ارنی کیفت. بله برای شما عرض کنم که خدا یا خودت رو به من نشان بده. بله بحث این که چرا حضرت موسی با اینکه از پیامبران اولوالعزم هست از خدای عالم رؤیت میخواد، در جواب لنترانی میاد. مگر این حضرت موسی خداشناسیش ضعیف بوده تا از خدای عالم طلب می کند رؤیت را؟ ببینید این مسائل در جامعه اون روز بوده و لبه تیز این شبهات عمدتاً متوجه امام هشتم هم شده. ما در تاریخ زندگی این بزرگوار داریم، در هر یک از این موضوعاتی که در جامعه بوده، حضرت در برابر این مسائل موضع‌گیری خیلی دقیق و ظریفی داشته، به طوری که بهانه به دست افراد نیفته. اگر مثلا در زمان مأمون بحث خلقت قرآن مطرحه، کسی و عدم خلقت قرآن حرف بزنه خلاف، بعد متوکل میاد خلاف اون رو مطرح میکنه، امام هاشم یک جوابی میدهد که بهانه به دست هیچ کدام نگفته. حالا من چند تا نمونه اینجا عرض میکنم. اولا بر اینکه یک روایتی از آقای امام هاشم سلام الله علیه هست در رابطه با اصلا پاسخگویی به شبهات، روایت خیلی خوبی در احتجاج مرحوم طبرسی جلد اول صفحه 21 میگه: با فضیلت ترینی که یک عالم میتواند برای قیامتش و روز بدبختیش بفرستد این هست که اگر یکی از شیعیان ما گرفتار شبهات نواصب و عدو الله شده اند، این رو از این شبه نجات بده. اگر چنین کرد، اینها فردای قیامت خطاب میاد توبی لک یا توباک یا دافع الکلاب عن الابرار، ای کسی که حمله سگهای نواصب را از شیعیان دفع کردی، و یا ایها المتعصب للائمه الاخیار. روایت خیلی زیباییه، البته روایتی باز از پدر بزرگوارشون امام هفتم سلام، فرزند بزرگوارشون امام هفتم سلام الله علیه هست که می فرماید: لولا یبقا بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الی و الدالین علی و الزابین عن دینه به حجج الله و المنقدین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته. شباک یعنی تله، تلهی که شیاطین و طرفدارانش برای تشویش اذهان بچه شیعه ها میگیرند، اینها را نجات میدهند. و من فخاخ نواصب، جوجه ناصبی ها، اگر اینها نبودند شبهات را از جوانها دور کنند، لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله. باز روایت دیگری از آقا امام باقر امام صادق سلام الله علیه هست که علماء شیعتنا مرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و عفاریتو. بله، اینم لینکش اشتباه. بله، تا اونجایی که میگه اون کسانی که در حوزه پاسخگویی به شبهات هستن، افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره، یک مجاهد در حوزه پاسخگویی به شبهات از یک میلیون رزمنده در میدان جنگ افضل هست. چون این مجاهد در حوزه فرهنگی از ادیان محبین ما دفاع می کند، اون مجاهد میدان نبرد از ابدان اینها دفاع می کند. باز مرحوم طبرسی در همون جلد اول از صفحه 17 و 18 تا حدود 27-28 نزدیک 35-40 روایت در اهمیت پاسخگویی به شبهات آورده. این همه در یک جا جمع شده، از رسول اکرم، از صدیقه طاهره، از امام حسن، از امام باقر تا حضرت ولی عصر، از هر کدام روایاتی در رابطه با اهمیت پاسخگویی به شبهات. یکی از روایاتش خیلی جالبه، میگه اگر یک انسانی در حال غرق شدن هست، یک انسانی هم در دست ناصبی گرفتار دارد، شبهه تولید میکند و ذهن او را مشوش میکنه، کدام را انتخاب کنه؟ چون دوتا را نمیتونه. حضرت میفرماید واجب هست برای او این فردی که دارد شبهه ایجاد میکنه، ذهن یک بچه شیعه را منحرف میکنه، اینه باید نجات بده، نه اونی که در حال غرق شدنه. روایت دیگری باز، کسی در دست ظالم گرفتار، میخواد سرش از بدن جدا کنه، در یک طرف هم یک فردی داره شبهه تولید میکنه، یک جوانی رو میخواد از مذهب و از دین ببره بیرون. حضرت میفرماید اگر نمیتواند دو نفر رو نجات بدهد، نجات این فردی که در دست یک ناسبی یا وهابی گرفتاره، این مقدم است از نجات فردی که در دست جلاد اسیره و دارد سر از تنش جدا میکنه. اینها یک سری نکاتیه. نکات دیگری که هست، حالا من دیگه خیلی زیاد روی این نمیخوام مانور بدم، از حضرت در رابطه با جایگاه آل بیت اهل البیت سوال میکنن که آیا در رابطه با اهل البیت و آل محمد در قرآن چیزی آمده یا نه. حضرت در اونجا صلی الله علیه که از اینها سوال میکنه از علمای اهل سنت که مراد از یاسین کیه، همه گفتن اتفاقا مراد از یاسین رسول اکرمه. بعد حضرت چند تا آیه را کنار همچی، ببینید چقدر زیبا استدلال میکنه، خیلی زیبا. اول اعتراف میگیره از طرف، بعد از اینکه اعتراف میگیرد بر مبنای اعتراف او برهانش رو استوار میکنه. بعد میگن که یاسین رسول اکرم هست، لم یشک فی احد. بعد حضرت میگه خدایا لم در قرآن برای انبیا سلام فرستاده، سلام علی نوح فی العالمین، صافات 79، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، ولم یقل سلام علی آل نوح، ولم یقل سلام علی آل موسی، ولا آل، قال سلام علی آل یاسین. آمده آل یاسین رو چیکار کرده؟ سلام علی آل یاسین رو با سلام علی ابراهیم و نوح با هم مقایسه کرده. یعنی مراد از آل یاسین یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در اینجا دو تا روش رو حضرت انتخاب میکنه. یک روش گرفتن اعتراف از طرف مقابل بر مبنای گرفتن اعتراف که یک نوعی جدل هست از صناعات خمس، بر مبنای آن براهینشو چه کار کرده؟ مترتب کرده. اونم رفته سراغ قرآن که طرف قبول داره، نرفته سراغ سنت. سراغ سنت نرفت حضرت، چون سنت رو بخواد مطرح بکنه فردا آقا مثلا مورد قبول ما نیست، روایت ضعیفه، ما در کتاب ها ما نداریم، علمای ما نقل نکردن. ولی حضرت میاد روی یک امری که مقبول اندل خصمه. ولی زا این روش روش مبارکیست که ما میتونیم در بحث هامون اعمال کنیم. بحث دیگر بحث رؤیت خدا هست. یکی از بحث‌های پرجنجال عصر امام هشتم هست، که البته الانش هم هست. وهابیا میگن من انکر رؤیت الله فی القیامه فهو کافر مرتد یجب ان یستتاب و الا یقتل. حالا من عبارت بنباز رو من میارم خدمتتون. بدبختی ما این است که این عبارات در صحیح ترین کتب اهل سنت آمده، صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی روایت 65-73، روایت هم از ابو هریره هست. گفتن که یا رسول الله، آیا ما خدا یا در قیامت میبینیم؟ حضرت فرمود آیا شمس رو میتونید ببینید؟ ماه رو میتونید ببینید؟ بعد فرمود که فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ. بعد حضرت میفرماید که اونهایی که آفتاب پرستن، نمیدونم حیوان پرستن، برایش ماه پرستن، همه دنبال معبودشون و طبقا هذه الامه فیها منافقوها. اینه قشنگ دقتونن دوستان، منافقین امت من همراه امت من هستن. فیأتیهم الله فی غیر صورت التی یعرف، خدا در یک صورت نمایان میشد که برای اینها شناخته شده نیست. یعنی منافقین خدا را دیدن، ولی الان میگن این خدایی که الان اومده غیر اون خدایی است که ما دیدیم. امت این خدا را دیدن، ولی میگن اون خدایی که ما دیدیم نیست. چقدر رقیع تعبیر. تا خلاصه میاد میگه انا ربکم یقولون نعوذ بالله من هذا مکاننا. حتی ما اینجا وایستادیم تا خدا خودش بیاد، ما تو را قبول نداریم چون تو شباهتی به اون خدا نداری. فیعتیهم الله فی صورت التی یعرفون، در همون صورتی که خلاصه قبلا میشناختن میاد، بله میگه انا ربکم فیقولون انت ربنا، تا الی آخر این روایات. حالا یعرفون چیه؟ عزیزان دقت کنن، احمد ابن حنبل میگه بله برای شما عرض کنم خدای عالم، این دیگه تعبیر ابن تیمیه حرانی هست که میگه خدای عالم در یک صورت شاب امرد، هم جوانه هم هنوز موی صورتش هم در نیامده، برای شما عرض کنم لهو وفرتون جعدون قطد، موهای بلندی داره، موهاشم فرفری هست، گویا مثلا رفته با سی شعار و غیره اینا، خلاصه کسی آمده سر موهاش رو فرفری کرده و دیگه احتیاجی به چیز نیست. فی روزتن خزرا، در یک سرزمین سبز. بعد جالب اینه ابن تیمیه وقتی به این روایت میرسه میگه این روایت روایتی صحیح و معتبر، و همچنین در برای شما عرض کنم امثال این قضایا ما برای شما عرض کنم زیاد داریم در رابطه با اینکه خدا چگونه بوده چگونه هست. نمیدونم خدای عالم سوار الاغ میشه، از آسمان بالا میاد پایین و به مردم میگه هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب الیه. حتی همین رو خود ابن تیمیه در منهاج سنش میاره. مرحوم شیخ مفید میگه در بغداد در عصر ما بعضی از این حشویه بالای پشت بامشون علف و جو میریختن، الاغ خدا میاد بیاد در پشت بام اونها قرار بگیره، الاغش مشغول جو خوردن و اینها باشه و خدا هم بیاد گناهان این صاحب خانه را ببخشه. حتی داره بر این که یکی از علما رب بالا پشت بام دید یک پسر 14-15 ساله ی امرد، تصور کرد که خداست، دنبالش گرفت از این پشت بام به اون پشت بام، خلاصه این بچه افتاد پاش شکست، بردن پیش قاضی. قاضی گفت شیخ تو خجالت نمی کشی دنبال؟ گفت بالا من رفتم پشت بام، تصور کردم این خداست آمده لطف کرده در پشت بام ما قبل. از این طور قضایا الا ماشاءالله دارن. اگر من بخوام بیام خود این 3-4 ساعت وقت میبره که نمیدونم. پیغمبر میگه من در منا دیدم خدا سوار شتر شده، خلاصه کفشه های برای شما از نوع نمیدونم پوست گاو داره، نمیدونم بالای سرش یک عمامه سبزیه، یک سری بساطی درست کردن برای خدای عالم که واقعا آدم نمیدانه که اینها به چه کیفیتی کرد. ابن تیمیه میگه این مباحثی که ما در رابطه با خدا داریم اینها همه در تورات آمده و یقین داریم که اینها درسته، و چون حضرت موسی و رسول اکرم همدیگر رو ندیدن با همدیگه که خلاصه تبانی داشته باشن. از این طور قضایا الا ما شاء الله این آقایان دارن. حتی خود بن باز رسما اعلام میکنه بر این که همین خدایی که ما توصیف کردیم، هر کس من ینکر رؤیت الله فهو ضال مضل و من انکرها تبین له الادله فان اصر کفر، اگر اصرار کنم که خدا را نمیتونه ببینه، البته خدایی که در دنیا دیده بود به صورت شاب و امرد و امثال اینها، خلاصه اگر با ادله هم روشن نشد این تکذیب خدا و پیغمبر کرده باید کشته شود. شما ببینید در تفسیر عیاشی آمده، همین قضیه به خدمت امام رضا میرسد. قلت لعب الحسن رضا جعلت فداک اخبرنی اما اختلف فیه الناس من الرؤیه، فقال بعضهم لا یرا وقال من وصف الله. ببینید جواب حضرت چیه؟ من وصف الله به خلاف ما وصف بهی نفسه فقد اعدم الفری علالله. برخلاف آنچه که خدا در قرآن خودش رو توصیف کرده، هر کس خدا را توصیف کند به خدا افترا بسته. قرآن میگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. یعنی میاد استدلالی میکند که مورد قبول کل فرق اسلامیه، نمیره یک بحثی را از خودشون مطرح کنه. یا در روایت دیگر در اعمالی شیخ صدوق و کافی شبیه این ما داریم. نکته ای که در اینجا ما باید دقت بکنیم، وقتی پیغمبر اکرم میفرماید اینی ترکت و فیکم اتقلین کتاب الله و اطرتی این تمسکتم بهما لن تزلو بعدی، وقتی شعار حسبنا کتاب الله میاد، اهل بیت خانه نشین میشود، نتیجه این میشود خدایی که لیس کمثله شیء میشه خدای الاغ سوار، خدای شتر سوار، خدای امرد، خدای موفرفری، نمیدانم امثال این قضایایی که اصلا گذشته از بحث قرآنی و حدیثی با عقل انسانی به هیچ وجه اینها تطبیق نمی کنه. ولذا میبینیم امام باقر سلام الله علیه تعبیر ظریفی دارد، میفرماید که بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله تبارک و تعالی. عبادت و معرفت و وحدانیت خدا باید از کانال ما صورت بگیرد، نه غیر. در جامعه کبیره میخوام من اراد الله بدع بکن، وقتی من اراد الله بدع بکن نباشد، سر از خدای الاغ سوار در میاره. یا روایت خیلی زیبایی از آقای امام حسین سلام الله علیه، ما از امام حسین روایت خیلی کم داریم، حتی بخاری یک روایت هم از امام حسین و امام حسین نقل نکرده. از ابو هریره نزدیک 440 خورده روایت داره، ولی از امام حسین و امام حسین یک روایت نداره. از حضرت زهرا فقط یک روایت، از حضرت خدیجه ام المؤمنین هم نداره، ولی از عایشه برای شما عرض کنم نزدیک 240-50 تا روایت داره. ما خودمون هم معمولا خیلی کم داریم از امام حسین، ولی این روایت خیلی روایت زیبا هست. راوی میگه بابی انت و امی فما معرفت الله، خیلی روایت لذیذ و شیرینیه. آقا امام حسین معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت و اهل کل زمانین امامهم الذی یجب علیهم طاعت. معرفت الله باید از معرفت الامام بیاد، چون اینها طریق شناخت خدا هستند. از این کانال بره ما به معرفت الله واقعی میرسیم، از غیر این طریق بخواد بره به خدای الاغ سوار و شتر سوار میرسیم. نکته بعدی که اینها همه برای شما عرض کنم، ملاحظه بفرمایید در خود سیر اعلام و نبلا دیگه ذهبی دارد اینها را ده. ببینید رأیت ربی به منا علا جمل اورق علیه جبتون، و شطوری که پیغمبر سوار شده بوده شطور برای شما عرض کنم سیاه سفید بوده، یعنی ابلق بوده، علیه جبتون خلاصه یک عبای از پشم هم در دوش خدا بوده. یا مثلا شما ببینید تبیین کذب المفترا مال ابن عساکر هست که میگه اینها تعبیرشون این هست که انه ینزل بذاته و که تردد علی حمار بر بالای الاغ فی صورت شاب بن امرد بشعر قطد و علیه تاج یلم، تاجی بر سر خدا هست که نور پخش میکنه، و فی رجلیه نعلان من ذهب، خدا این کفشای ساخته ایران و اروپا را نمی پوشه، حتما پاش کفشهای طلایی باید باشه. امثال این الا ماشاءالله برای شما عرض کنم. حتی خود ابن تیمیه میگه که بعضی از افراد هستن که خلاصه هر جوان بیریش را می دیدن تصور می کردن که خلاصه خداست. و جالب این هست که ابوبکر ابن عربی علیه اللعنه میگه ابو یعلا رئیس حنابله میگفت آقا درباره خدا الزمونی ما شئتم، هر چه درباره خدا بگید من قبول دارم، چشم داره، دست داره، پا داره، شکم داره، همه چه، فقط دو چیز نداره، ریش نداره و عورتم نداره. حالا دیگه چه رمزی بود این دوتا را میگه استثناء بکنید، ما چیزی ندیدیم. یا مثلا ملل نهد، خدا مریض میشه، خلاصه گرفتار چشم درد میشه، ملائکه به عیادت خدا میرن. حالا نمیدونم موقع عیادت خدا میرن کمپوتی چیزی هم میبرن یا چیزی نمیبرن، چیزی امثال این قضایا. بله حالا دیگه علی برکت الله بگو. یا مثلا در منهاج الکرامه مرحوم علامه حلی مطالبی داره. بحث دیگری که از بحث همین برای شما عرض کنم، ارنی حضرت موسی هست. حضرت قشنگ جواب میده بر اینکه حضرت موسی خداشناس یا توحیدش ضعیف بوده نیست، بلکه قوم حضرت موسی گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. فقال موسی یا رب انک قد سمعت مقالت بنی اسرائیل و انت اعلم بصلاحهم فاوحى الله یا موسی سلی ما سألوك فلن اؤاخذک بجهلهم. حضرت موسی نمیخواست بگه ارنی، گفت قوم من اینو خواستن، خدا یا اینها از روی جهل هم چه چیزی خواستن. خدا فرمود که یا موسی هر چه اونها خواستن خواستشون رو بگو، به خاطر جهل اونها تو را مؤاخذه نمی کنم. بعد حضرت موسی رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، تا همون از اون 70 نفری که رفته بودن به میقات و این قضایایی که مطرحه. بحث مهمی که در اینجا هست بحث همون خلق قرآن هست، باز که حتی اینها یکی دی میگن قرآن مخلوقه، هر کس میگه قرآن مخلوق نیست نمیدونم کافره. ابن تیمیه میگه هر کس میگه قرآن مخلوق از کافر علیه لعنت الله و امثال این قضایا دارن. وقتی از امام رضا سوال میکنن حضرت میگه لیس بخالق ولا مخلوق، نه قرآن خالقه نه مخلوقه، ولکنه کلام الله، قرآن کلام الهیه، یا انما هو کلام الخالق. بحثی که من خیلی دوست دارم عزیزان خوب دقت بکنن، بحث نحوه پاسخگویی امام رو شبهات امامته. مأمون روی اون خباثتی که داشت تلاش کرد جلسات مناظراتی بین علمای بزرگ اهل سنت تشکیل بده و از حضرت بخوان سوالاتی و حضرت عاجز بمانه در جواب، محبوبیت امام هاشم زیر سوال بره. یعنی تمام تلاش این بود. اصلا شما قضیه آوردن امام هاشم از مدینه به طوس و این که حضرت رو نگذاشت از شاهراها بره، از راه‌های فرعی بر تا با مردم ملاقات نکنه، ولی خب از اونجایی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، از هر مسیر امام رضا را آوردن به طرف طوس، مردم شنیدن هجوم آوردن برای زیارت امام هاشم و به برکت اون بزرگوار نطفه تشیع در ایران منعقد شد و اونجاهایی هم که شیعه بودن گسترش پیدا کرد. یکی از چیزهایی که هست، مأمون علمای اهل سنت را جمع کرده برای مناظره با امام هاشم در موضوع امامت. این مهمه. برای مأمون بحث خلق قرآن خیلی مهم نیست، رؤیت الله براش مهم نیست خیلی زیاد، و در زمان او هم خیلی درست اینها مشغول می کردن علما را که اینها به فکر براندازی و تحریک مردم نشن، ولی عمده دردی که مأمون داره بحث امامت که مردم احساس می کنن آنچه که شایسته امامت و خلافت امام هاشمه نه مأمون. میان افرادی رو 30-40 نفر از بزرگان اهل سنت برای مناظره. اول چیزی که حضرت می فرماید میگه اقتصروا علی واحد منکم، یک نفر انتخاب کنید با من حرف بزنه. این یک روش خیلی زیباییه. اگر طرف شما 10 نفر 20 نفر باشه، شما 10 دقیقه میخواد صحبت کنید، 10 نفر نفری 10 دقیقه صحبت کنید میشه 100 دقیقه، 10 برابر شما وقت میخواد. هر کدام یک شبهه مطرح بکنن، 10 تا شبهه، بعضی از شبهات است که یک شبهه نیم ساعت وقت میبره. حضرت اجازه نمیده طرف خطابش افراد متعدد باشه. این یک نقطه ظریفیه که اگر ما با وهابی ها، با اهل سنت یا با افرادی بحث میکنیم در یک جمعی افراد مختلفی هستند، اجازه ندیم یک نفر به چند نفر، یک نفر به یک نفر، یک نفر رو انتخاب بکنید به طوری که قول او قول شما باشد، سخن او سخن شما باشد. ببینید تعبیر امام رضا این هست: اقتصروا على واحد منكم، ولی کدام واحد؟ یلزمکم ما یلزمه، هرچه او رأی داد رأی او رأی شما باشد، سخن او سخن شما باشد. فرزو به رجل یعرف به یحیی بن ضحاک ولم یکن به خراسان مثله. یحیی بن ضحاکی که سرآمد همه علمای اهل سنت، این رو انتخاب میکنن، این میاد میدان و دیگران ساکتن. نکته خیلی ظریفیه. بعد یحیی میاد بی خوب موضوع بحثمون چه باشه، میگه نتکلم فی الامامه، من خود درباره امامت با شما بحث کنم. و ابتدا هم نمیاد بگه مثلا شما که معتقد هستید امیر المؤمنین امام هست و خلیفه هست، دلیل شما از قرآن چیه، دلیل شما از سنت چیه، دلیل شما از مثلا سیره صحابه چیه. نه، ابتدا یحیی بن ضحاک سخنش را با شبهه آغاز میکنه، نه با طرح سوال، نه با سوال از اینکه امامت چه پشتوانه قرآنی و سنتی داره. میگه کیف ادعیت لمن لم یعم و ترکت من اما و وقع الرضا به. نکته ظریفیه. امام رضا میگه چطور شما آمده اید ابوبکری که امام شده و همه صحابه هم امامت او را قبول کردند، این رو رد کردید، ولی معتقد هستید به امامت علی ابن ابی طالب که امام نشده؟ یعنی میگه آقا به امام رضا، روش و عقیده شما در امامت برخلاف عموم صحابه هست، سیره صحابه روش شما را باطل میکنه. اینها هم که میگن بله پیغمبر اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، ولی زمان میاد بحث را با شبه آغاز میکنه. اینم عزیزان دقت کنن، ما در این بحث فقه مقارنی که ما داریم، بحث کلامی، اینه من 2-3 جلسه مفصل توضیح دادم و هم فایل صوتی و هم متنشم رو سایت حضرت ولیعصر هست، دوستان میتونن ببینن. امام رضا هم شبهه را با شبهه جواب میده، نمیره میگه بله در آیات قرآن ما داریم انما ولیکم الله یا ایها الرسول بلغ ما انزلیک الیوم اکملت لکم آیه تأثیر، از این آیات حضرت حرف نمیزنه. حدیث وصایت انت وصی و خلیفتی من بعدی، انت ولی کل مؤمن من بعدی، انت امام کل مؤمن، هیچ کدام از این روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده حضرت استدلال نمی کنه. شبهه را با شبهه. بگه خب آقای یحیی بن ضحاک، من از شما یک سوال دارم. آقای ابوبکر آمد گفت ولیتکم ولستو بخیرکم، یا راست گفته یا دروغ گفته. شما میگید مردم قبول کردن خلافت ابوبکر را، راضی بودن، گفتن تو خیر الناسی، ولی ابوبکر با این عملش رضایت صحابه را تخطئه کرده، تکذیب کرده. وقتی میگه لستو به خیر کم، یعنی شما همه دروغ میگید، یعنی لستو به خیر کم تکذیب سیره صحابه هست. یا نه اینی که گفته لستو به خیر کم دروغ گفته. آدم دروغ هم که صلاحیت برای امامت نداره، یعنی آمده امام رضا یه بنبستی براش درست کرده، هیچ طرف راه فرار نداره. یکی از بهترین دلیل و برهان این هست که ما وقتی طرف شبهه تولید میکنه، شبهه را حالا جواب حلی باید بدیم، ولی جواب حلی بند تجربه ای که دارم تو این 200 خورده ای بحثی که در عربستان، در ایران، در ماهواره ها داشتیم، من همیشه به دوستان میگم تلاش کنید شبهات رو با جواب نقضی آغاز کنید. اگر جواب نقضی شد، این جواب نقضی تارکود تفکر طرف رو به هم میزنه. طرفی که خودش رو حق مطلق میدانه، اینها رو وقتی حق مطلق میدانه، ما اول باید خلع سلاحش کنیم، این سلاح رو از دستش بگیریم. آقا شما میگی من حق مطلقم، این چنین نیست. بعد از اینکه خلع سلاح کردیم با جواب نقضی، نوبت به جوابهای حلی میرسه. مادامی که جواب نقضی طرف رو خلع سلاح نکنه، شما هزار تا دلیل هم بیارید از قرآن و سنت توجیه میکنه، تعویل میکنه، میگه شما اینطور میفهمید، منم اینطور میفهمم. بعد میگه خب، این یک نکته. شبهه دوم، ببینید حضرت داره یک شبهه باران میکنه، میگه خب خلیفه دوم هم گفت کانت بیعت و ابی بکر فلتفت، بیعتی که صحابه با ابو بکر کردن بیعت ان رضا نبوده. خب ایشون میگفت که و وقع الرضا به و ترکت من اما، ترک کردید کسی که ابو بکر که امام شده، خلیفه شده، و وقع الرضا به. این وقع الرضا به رو حضرت داره میزنه، میگه وقع الرضا، اگر وقع الرضا هست را بس عمر گفت که بیعت و ابی بکر فلته تن، بیعت ابو بکر فلته بوده، بدون تدبیر بوده، کاری بوده که شرخیز بوده، وقع الله شرها. اگر واقعا بیعت ان رزن بوده، دیگه فلته معنا ندارد. بعد میگه فمن عادل مثل ها فقتلوه، هر خلیفه‌ای مثل ابوبکر مورد بیعت قرار بگیرد، هم خلیفه هم بیعت کننده ها باید کشته بشن. خب اگر بیعت ابوبکر بیعت مشروع بوده و صحابه هم راضی بودن و شرعیتش درست شده، این باید الگو برای آینده باشه. بلکه عمر میگه نه تنها الگو نیست، هر کس مثل ابوبکر خلیفه بشه، هم خلیفه باید کشته بشود، هم کسایی که بیعت کردن. خب ببینید همینطوری وقتی میاد طرف میمانه، باز حضرت اجازه نمیدون جواب بده. شبهه سوم رو مطرح میکنه، میگه ابوبکر رب بالای منبر گفت این لی شیطانا یعترینی، من یک شیطانی دارم همیشه متعرض من هست، امام باید از تعرض شیطان در امان باشه، امام باید حافظ دین مردم، ناموس مردم، اموال مردم باشه. اگر در اختیار شیطان باشد، نمیتواند حافظ دین و ناموس و جان و مال مردم باشه. این نکاتی است که حضرت رضا سلام الله علیه در یک لحظه، شاید در عرض 5 دقیقه، این فرد رو شبه باران میکنه، یعنی آنچنان شبهات به سرش میریزه، زیر شبه دیگه نمیتونه جواب بده، عاجز میمانه و ساکت میشه. که البته ما این عبارتهایی که حضرت رضا آورده از کتابهای معتبر اهل سنت برای شما عرض کنم، ما آوردیم البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 6، میگه ولیت علیکم ولستو بخیرکم، و همچنین تفتازانی به همین شکل داره، آلوسی داره، خود عبدالله ابن محمد ابن وهاب داره. و از اون طرف ابوبکر میگه ولیتکم ولست بخیرکم، من ولی امر شما شدم، بهترین شما نیستم، یعنی از من بهتر در جامعه هست. از اون طرف باقلانی متوفای 403 از پیغمبر نقل میکنه من تقدم علی قوم من المسلمین یرا ان فیهم من هو ابدل من، کسی خلیفه شده، امام شده، امامش کردن، حالا یا با انتخاب یا با انتصاب یا با زور غلبه، ولی میداند از اون بهتر در جامعه هست. یه همچه فردی خان الله و رسوله و المسلمون، هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خیانت کرده، هم به مسلمین خیانت کرده. نکته دیگر در اینجا تعبیری که حضرت آورد که ولی شیطان یعترینی خیلی جالبه، مصنف عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری هم هست، یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکت حدیثه، اگر عبدالرزاق از دینش هم برگرده مرتد بشه ما احادیث عبدالرزاق رو رها نخواهیم کرد. در جلد 11 هم صفحه 336 میگه آقای ابوبکر رب بالای منبر گفت اما والله ما انا بخیرکم، من افضل شما و خیر شما نیستم، انتظار دارید من سنت پیغمبر را در میان شما پیاده کنم، همچی چیزی از من ساخته نیست، چون پیغمبر یعصم و بالوحی و کان معه ملک. اینم دلیل بر این است که امام باید معصوم باشد، خلیفه باید معصوم باشد، بتواند سنت النبی رو پیاده کنه. بعد میگه و این لی شیطانا یعترینی، پیغمبر ملکی داشت او را از گناه و لغزش حفظ میکرد، من به جای ملک شیطانی دارم یعترینی، 24 ساعته دنبال نست که من از راه ببره بیرون. فاذا غضبت فاجتنبون، دیدید من ابوبکر عصبانی شدم، از اطراف من فرار کنید. چرا؟ لا اؤثر فی اشعارکم ولا ابشارکم، اگر من غضبناک بشم موی سرتون رو میکنم، موی صورتتون رو میکنم، با این چنگالم پوست شما را خراش میندازم. حالا با نمیدونم این چی هست، من فقط میگم من نمیدونم، حالا اگر دوستان متوجه میشن راهنمایی کنم، بگی من عصبانی بشم موی سر شما را میکنم و به صورت شما پوست شما هم خراش میندازم. دیگه چیه والا؟ این نه تنها ایشون ابن سعد در طبقات داره، اصلا من حادث ابن تیمیه بیان الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، البته به این بگیم حمقا به حمقا توهینها، در جلد هشتم همین تعبیر رو میاره، میگه من اعظم ما یمده به، بالاترین چیزی که ابوبکر میشه مهدی کرد همین هست، گفت وقتی من عصبانی بشم از اطراف من برید کنار تا من خراش بر پوستای شما وارد نکنم، موی صورتون رو نکنم. حالا این دیگه چه مدهیه؟ بازم دوستان اگر چیزی به ذهن مبارکشون میرسه ما رو راهنمایی بفرمایند. این بله جالب این است که معنا کردن ابشار همون جمع بشره از ظاهر جلد و اشعار جمع شعر هست، یعنی لا اترکم اثرن فی اشعارکم به نت، عصبانی شدم کاری نکنید که موهای شما رو از بیخ بکنم، ولا فی ابشارکم بالجر، صورت شما رو هم جراحت وارد کنم. اینها نمونه هایی از مناظرات حضرت رضا سلام الله علیه هست که میاد چیکار میکنه؟ در برابر شبهه با شبهه میاد جواب میده، نمیاد سراغ جوابهای حلی و کتاب سنت. ولذا این رو انشاءالله عزیزان ما در نظر مبارکشون باشد. البته در اینجا حرف خیلی زیاد است، باز همین عبارتی که حضرت فرمود عمر گفت کان بیعت و ابی بکر فلتتن. این هم باز خود بخاری در صحیحش مفصل این رو آورده، حدیث 68C که میگه بیعت ابو بکر فلته بوده، ولکن الله وقا شرها، خدای عالم مسلمان ها را از شرش خلاص کرد، یعنی شرش رو خدا برطرف کرد. حالا چی هست؟ این آقای انطاکی از علمای بزرگ سوریه است، کتابی داره لماذا اخترت مذهب الشیعه مذهب الامامیه، بعد این عبارت رو میاره که وقل الله شرها، میگه لا وقل الله شرها بل شرها مستمرون الالعبد. بعد میگه این جهانی کلان ما داره میبینیم این اختلافات و کشت کشتاری که مسلمان ها به دست مسلمان ها و مسلمان ها در دست اجنبی اینطور گرفتاره، این همون شرقیست که از همون وقل الله شرها آمد. در کنارش هم میگه هر کس من بایع رجلا علی غیر مشورت من المسلمین فلا یتبایع یا یبایع هو والذی بایعه تقرتن ان یقتلا. هر کس بدون مشورت با مسلمان ها مورد بیعت قرار بگیره، هم بیعت کننده هم بیعت شونده کشته می شود. اولا این دلالت می کنه که بیعت ابوبکر علی مشورت من المسلمین نبوده، بدون مشورت بوده، با بیعت فقط خود خلیفه دوم یا خلیفه دوم ابوبیده جراح، ابن عربی قرطبی، همه دارن که بیعت ابوبکر امامت و خلافت ابوبکر یا با بیعت یک نفر یا با بیعت دو نفر انجام شده. ایشون هم میگه که با مشورت مسلمان ها ده بود، اگر کسی مثل ابوبکر خلیفه انتخاب بشود، هم خلیفه هم مسلمان هایی که انتخاب کردن قطعا کشته خواهند شد. اینها نمونه از این چیز هست. بله، اگر دوستان سوالی هم از من در خدمتشون هستم. صلواتی هم خط بفرمایید. حالا آقای جلیلی نمیخواد قزوین بیاد، حالا آبم نمیخواد برای ما بیاره، والا ما دیگه گلومون خوش زد. آقای جلیلی کجا رفتی؟ بله بله، دیگه ترسید دیگه، نزدیک ما هم نمیاد، میترسه قزوین بیارن. این قزم نگردانی از نکات ارزنده که فرمان باطل را ببین که ما در ایام نوردم شبهات ولایت فقیه هستیم، این جمله از یک بولیت که مرسته و یرزمی و ممکن است با جمله رهبر معظم خبرگان مقایسه کنن که باید به حال امتی گریز که من رهبر بوشن و من پاسخ بفرم. این بستر این هست که قضیه مقام معظم رهبری آمده، خبرگانی که مورد اعتماد عموم مسلمان ها هستند آمده چیکار کردن؟ این انتخاب کردن برای، بعد ایشون هم نظر شخصیشون که من راضی نبودم، نظرشون این بود که بعضی از بزرگان مثل آیت الله رضا گلپایگانی و دیگران را به عنوان ولی فقیه انتخاب بشه، که از مراجع مشهور و مقبول عموم مردم. ولی وقتی که انتخاب شد من اول راضی نبودم، ولی حالا که شما انتخاب کردید فخذها بقوه، با تمام قدرت این مسند ولایت فقیه را اداره می کنم و می مانم در این مسند، برخلاف ابوبکر که میگه ولست و بخیرکم لی شیطان یعترینی. این عزیزمون این بر مقایسه کرده این رو با قضیه ولایت فقیه فرمایش مقام معظم رهبری. بعد قبل از انتخاب شون ولی گفت از من بهترام هستم، ولی وقتی انتخاب شد این جمله ایشون این هست، حالا که من راضی نبودم آقایان خبرگان همچه نظر دارن فخذها بقوه، همون تعبیر خدایان نسبت به حضرت موسی. السلام علیکم و رحمت الله.